مورد اون عرض و ارتفاق و مجالک داره، لذا باید من سیاد ساخت مجرد رو اونجا درک کنه. درسته؟
لا اونا رو که نگفتیم، چی که گفتیم اگه یادتون باشه ما اون فقط فهرست بود. این ما گفتیم راه های ارتباط با خارج چیه؟ گفتیم یکی به حسب این فعل و انفعالی که اینو گفت بعد فطریات که جزء بدیهیاته، یکی این بیان، یکی این که اصلا ما به حسب مجموع بدیهیاتی که داریم، مثلا علم حضوری نگفتیم، مجموع بدیهیاتی که داریم و نظریات مبتنی بر بدیهیات که خود این ابتناع هم بدیهیه، ما عالم خارج و خودمون اینا رو اثبات. یک بحث دیگه اینه که ما اینا رو به نظر علم حضوری میگاویم. فقط خواستم بگم این راه های متعددی که برای این بحث هست چیه، بله خود همینا برای بحث داره. من را کم هم نگرانم چون از یه جهتی نهایه هست، میخوام یه خورده مفصل تر از بدایه باشه. باز یه نگرانی آموزشی هم دارم، حالا یه خود جوترتیم تونتر میریم چی. حالا مثلا بندگان خدا یه وقتی ممکنه وقتی انواع شقوق و این تر و اون دمه میشوی همین روز، باز من یه چیزی در نظر گرفتم گفتم بگم نگم اینا رو چیکار کنیم اینا رو، این شروع میشه متن نداره متناسب باش دارده کردی. یکم ممکنه که آسیب حاصل بشه. حالا ما اون رو فقط فهرستش رو گفتیم و الا اشکالاتی که مورد صدر رو به این بحث داره، جوابایی که ممکنه مثلا به این بحث داده بشه، آقایون چی کار میکنن، علامه گرایش پیدا کرده، مرحوم سبزواری گرایش پیدا کرده به این نظریه، فقه اشراق از معاصرین خیلی از بزرگواران گرایش پیدا کردن، خب اینا رو چی کار باید کرد؟ خود اون یه بحث مفصلیه، لذا ما اون بحث رو فقط مهمجان گفتم، فقط فهرستی از اونها مطرح میکنم. امروز هم چند تا بحث داریم که در واقع خیلی هم انتظار ندارم الان در این بحث ها تمام اعماق این بحث ها روشن بشه. یه چیز هم به ذهن میرسه میگم حیف نگم، لالی اشاره مثلا بهش میکنم توجه کردید، ولی شاید حیف باشه که میگم توجه کردید. آره حیف از بین معذورم گیر میکنم در خدمت هستم. ما بگیم پرسش میسان من امروز یک نکته‌ای دارم راجع به این عرض خواهم کرد و این نکته مهمیه. توجه کردید من انشاءالله امروز یک نکته‌ای در این خصوص هست. نمیدونم حالا در بدایه واقعا این مد نظر علامه بود یا نه که اون سبکی کار کرد، ولی چون ببینید مثلا من الان اینجا که هم بحثی کردیم بهتون میگم اینجا یک خلایی وجود داره در نهایه، احتمال داره تو بدایه میخواست این خلأ رو پر کنه، نه اینکه اینو نوشت بس اونجا خواست خلأ رو پر کنه، نه، ولی اونجا به نظر اون خلأ وجود نداره با توجه به اون کاری که علامه کرد، ولی اینجا یک خلایی وجود داره. من فعلا میرسم میگم توضیح میدم، فکر میگم اصلا علامه با نحوه ترکی کرده اساسا میخواد موضوع فلسفه رو روشن کنه تصورن و تصدیقن، چون هر علمی وقتی میخواد شکل بگیره باید تصورش و تصدیق به وجود شکل بگیره تا اون علم سامان پیدا بکنه. حالا تو بدایی من احساس می‌کنم با اون طریقی داده، گرچه تصریح نیست تا ولی کنه گفته موضوع اینه، بعد گفته توضیح بدم براتون، یعنی تو اون توضیحات کنه میخواد بگه اونی که موضوع فلسفه هست رو من دنبال دارم میکنم همین، ولی اینجا اصلا ایشون به نظر من پشت است. نه چرا تو بدایی همینه، چون اول بحث موضوع اینا رو گفته بعد گفته توضیح اینو بدم اینجوری، توجه کردید؟ این نشون میده که اصلا ایشون در هم در طراحی تبیین موضوع بوده، ولی اینجا قطعاً ایشون در مسیر طراحی و تبیین موضوع است، ولی این رو تصریح نکرد. و اینکه من به نظر من اصلا یه کار خیلی مهمی علامه داره انجام میده اینجا که من امروز میخوام تاکیداتش رو بکنم تا دوستانم فضایی که بعدها هی باش کار میکنیم این مقدار بیشتر در دلشون بنشینه.
Thank you.
به این تغییری که دادید یه تغییری یادتون رو ساعت رو نزاشید ولی خواهش کنم شما نگاه میکنید، منم اینجا گرگوی هی میزنم نگاه میکنم که چی شد. یه جور این هم یادتون باشه امروز بگم، یعنی نه اینکه الان در بگم نتون تو قبل از این که بگم از اون بگم نه آمده. قبل از این که بیام ازم تو ذهنم بود که همین رو توضیح بدم که چه تفاوتی بین بدایی های اشارهی بهش میکنم. عملا تفاوتی نداره. میدونی چرا؟ بخاطر این رو باز در توضیح هم میرم شما سوال کردید بگم. ببینید عملا ما چه در طرح بدایی چه در طرح نهایی هم اصل واقعیت رو پذیرفتیم هم واقعیات را، و لذا وقتی میخوایم شروع بکنن هر دو یک جور شروع کردن. یعنی گفتم اگه ما اصل واقعیت هم قبول داریم واقعیت رو هم قبول داریم، پس بیاییم بحث اصالت وجود اعتبارات ماهیت رو تبیین کنیم. چون بحث اصالت وجود اعتبارات ماهیت نمیگم مبتنی، ولی به نحو طبیعی مبتنی بر پذیرش واقعیاته، نه صرفا اصل واقعیت. ما در بستر پذیرش واقعیات میتونیم اون بحث رو طرح بکنیم. این میتونیم رو من چون اونجا توضیح میدم یک نکته‌ای داره. عملا طرحی که در بدایی آمد با طرحی که در نهایی اومده عملا فرقی نداره، چون هر دوتا هم اصل واقعیت رو پذیرفته هم واقعیات رو پذیرفته. بله تفاوتایی هست، مثلا مطابق طرح نهایی بالاخره مخاطبان بیشتری رو الان میتونه مورد تخاطب قرار بده و باشون کار بکنه، و از یک منظر به لحاظ منطقی هم باید اصل واقعیت ابتدا تثبیت بشه. مطالعه طرح سوم رو که الان توی اسفار داد من آدرس میدم خدمتتون، الان اون خیلی بهتر از هر دو طرحه.
از این طرح دومی که فرمودیم که نقص یه تفسکه مطلق هست، منظورت این هست که طرف فقط وجود خودش بود، یعنی کف کار که میگفت من هستم رو الان میخواد تو این طرح ثابت بکنه یا نه بیشتر از این مقدار.
اصل واقعی حتی ممکنه با انکار خود پذیرفته بشه، مثلا اصل شک میگم من تو بحثم، مثلا شک رو قبول داره. ولی یه بحث جالب اینجا پیش میاد تو ذهنم بود که اینا رو بگیم نه، مثلا به بحثی که فرض کنیم اون بحثی که دکارت اینا داره که از اندیشه به خود میرسه، اینجا میشه گفت که مثلا شک رو قبول داره ولی شاک رو درش تردید داره، چیکار باید کرد؟ اینجا میشه از اینجا نقض زد چیکار میخواد بکنه؟ یه توجیه هم برای چون اشکال گرفته ابن سینا به طرح نگه ناظر نبوده ولی طرح دکارت اشکال گرفته، میشه دفاعی مثلا انجام داد نمیشه داد. نه اصل واقعیه، یعنی اصل واقعیه و اصل واقعیت یه بار به تثبیت من منجر میشه، یک بار نه در درجه اول به تثبیت اصل الانکار، یا مثلا یا مدل های دیگه که الان امروز هم میخوام تذکرشو بدم. بله ممکنه بلافاصله شما یک نقبی بزنید بگید خب اگه شک یقین داریم شک به چیزی استناد داره؟ با اون منم مثلا توجه کردید؟ ولی اون یک کمی عقب تره.
خب میگم اگر این دامنه علم کنترولی ما باشه، اومد فلسفه هم که برای ساخته میشه یک فلسفه شخصی و غیر
قابل حالا اون رو فلسفه شروع بکنیم. نه بذاریم فلسفه شروع بکنیم از فلسفه جدا بشیم، فلسفه شروع بشه تا رو ببینیم. من عرض میکنم باز ببینید بحث امروز ما چجوری خواهد شد. 15 دقیقه شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث این بوده که یعنی به عنوان اولین مسئله‌ای که علامه در مقدمه نهایی به عنوان بحث فلسفه مطرح کرده راجع به چگونگی شروع فلسفه بود. من یه خورده راجع به شروع بحث کردم، همین بازشم نگاه میکردم، نگاه کرده بودم مثلا شهید مطهری تو اول مقاله هفت اصول فلسفه روش رالیس راجع به این که مثلا فرض کنید که دکارت فلسفه چجوری شروع میکنه یه توضیح داده. یعنی میخوام این بحث توجه بکنه، مثلا شروع فلسفه یک بحثه، چجور فلسفه آغاز میشه و چند تا معنا داره، اینا رو دوستان توجه بفرمان. بله؟ آدرسش اوائل مقاله هفتون، چاپ ها مختلفه، من هم یه چاپ قدیم دارم، اینا درد سر میشه برای شما، جلد سه از اونه که ما داریم، یه چند صفحه اول که رد شدید، ولی اول مقاله، اوائل مقاله هفتم اصول فلسفه روش رالیست که الان به این آدرس الان بحث دیگه رو مطرح خواهیم کرد. در هر صورت علامه به اینجا رسید که برای شروع فلسفه باید ما از نفی فلسفه آغاز کنیم. یعنی مسئله انکار واقعیت، شک در واقعیت، اینا باید کنار بره تا فلسفه آغاز بشه. حالا این اصل طرحه. چند مدل این طرح رو ایشون پیاده کرده. این جالبه، این تو عباراتشون همین چند مدل هست. حالا آیا اینا به هم برمیگرده؟ تو ذهنشون چی بوده؟ اینا هم جای بحث و گفتگو داره که الان موقعیتش نیست. یک طرح اونی بود که در بدایه مطرح کردم، باز تکرار نمی‌کنم. یک طرح اینی هستش که الان ما در نهایی خوندیم. ولی این نکته رو عرض بکنم، طرحی که در بدایه اومد با طرحی که در نهایی اومد از منظر ادامه مباحث فلسفی عملا با هم فرق ندارن. یعنی ما هم در بدایت الحکمه و هم در نهایت الحکمه هم اصل واقعیت را قبول کردیم، هم واقعی بودن خیلی از واقعیات را پذیرفتیم و لذا در ادامه مباحث فلسفی که این بحث ها رو میچینیم مبتنی بر این دو اصله، واقعیت حقیقت داره، اصل واقعیت، و افسونه بر این اصلا ما واقعیاتی داریم. بله، یه گام بعدی رو که اگه رسیدیم امروز بطرح بکنیم با این اصلاش که ما خطا میکنیم در دنیای واقعیات، نه در اصل واقعیت. در اصل واقعیت به هیچ وجه احتمال خطا نمیدیم، چون احتمال خطا خودش مثبت اصل واقعیته، که انشاءالله امروز خود رو بحث میکنیم. توجه کردید؟ پس بنابراین بدایه و نهایه طرحشون عملا این اتفاق براشون میفته. آره آره، چون چی فرمودن؟ فرمودن که در نهایه فرمودن ما میخواییم اصل واقعیت اثبات کنیم. ولی اصل واقعیت چجوری اثبات کردن؟ گفتم من هستم، شما هستید، نگاه کنید این همه مسائل، ببینید از اینا استفاده کرده. بس عملا هم اصل واقعیت قبول شد، همچنین واقعیات پذیرفته شد. حالا اینکه واقعیات رو چجوری قبول میکنیم، همون چند تا راهی که گفتم، یا از طریق متواترات، یا از طریق در واقع بدیهیات، یا اون بحث علم حضوری، اونایی که گفتم اونا راه ها هست. ما نرفتیم اینا رو بحث بدیم و بحث کنیم، ما فقط اینا رو فهرست کردم و گفتم. یه طرح سومی علامه طباطبایی داده در جلد اول اسفار، یعنی حاشیه جلد اول اسفار صفحه 24، در اونجا این طرح رو داده. به نظر من این طرح قوتش از دو تا طرحی که در بدایه و نهایه است بیشتره. اونجا چی فرموده؟ من اول عبارتش رو میخونم که بعدن دوستان خواستن مراجعه کنن. بیانشون اینه: والاوزه فی المقام، اصلا همین ابتدای فلسفه است، اصلا علام جناب صدر متعلم بحث خودشو پیاده کرده، بعد ایشون میفرماد بهتر اینجوری شروع کنیم. اونجا هم نشون میده که در واقع این ایده ایست که خودش دنبالش داره میره و مطرح میکنه. زو گفتم یه نوآوری در کار علامه است. ایشون میگه والاوزه فی المقام انا بعد ما نتخلص من غائلت سفسته، توجه کنید این نکته رو، به اثبات مطلق الواقعیت والموجود الذی کان السفستی یشک فیه او ینفیه لا نرتاب. این لا نرتاب بعد ببینید عبارت میگم، چون میگه که چی ترش بخونم تمام رو، لا نرتاب فی ان هناک موجودات کثیره نزع نبه و تزاید آخر. ببینید تحریکشون در این حاشیه داده اینه که اول ما باید از سوفسطایی مطلق جدا بشیم، اون کسی که در واقع واقعیت را مطلقا نفی میکنه. توجه کردی؟ حالا این نفی ممکنه به سبک انکاری باشه، ممکنه به سبک چی باشه، تردید و شک باشه. توجه کردید؟ اون کسی که واقعیت رو مطلقا انکار میکنه، شما باید اول از این قائله رد بشید. حالا کلمه قائله هم جالبه که از قائله تفسته باید رهایی پیدا بکنیم، از این عبور بکنیم، اون وقت بعد از این مرحله باید به اثبات واقعیت ها بپردازیم. توجه کردید؟ پس مرحله اول اینه که ما چیکار بکنیم؟ اصل الواقعیه رو اثبات بکنیم، اصل الموجود رو اثبات کنیم و از قائله سفسطه رهایی پیدا بکنیم. بعدا میگیم لا نرتاب و اشکالا لا نرتاب و یه تعبیر اینجا دارن، یه تعبیر توی اصول فلسفه ریالیست، برم توضیح میدم. لا نرتاب و که ما واقعیت ها داریم. پس گام اول این استش که ما برخلاف نهایی است، نهایی اینجور نیست. نهایی چی میگه؟ میگه اصلا ما با نفی تفسیر مطلق میخوایم آغاز کنیم. چجوری وسیله شما چیه؟ با اثبات واقعیت ها. اینجا این کار نمیخواد بکنه، جدا کرده، فرموده اول باید شما اصل الواقعیه رو اثبات بکنید. خب اصل الواقعیه رو اینجا هیچ توضیح نداد که چجور باید اثبات بکنیم. این در همین حاشیه هیچ توضیح نداد که اصل الواقعیه چجوری باید اثبات بشه. کجا این مطلب رو فرمودن؟ در جلد 6 اسفار صفحه 14 و 15 حاشیهش، اونجایی که دارن برهان صدیقین بر اثبات واجب، الان این که دارم میگم باز حجم انبوهی از باز مطالب اینجا میخواد تعریف بشه و کار خراب میکنه که بخوایم اونا رو طرح بکنیم. توجه کردید که اونجا مثلا گفتن ایشون چیکار میخواستن بکنن؟ بحثایی داره ایشون، مثلا فرض یه کدشو بدن که ایشون میگه بابا من اصلا قبل از فلسفه، یعنی تو همون گامی که دارید راجع به موضوع فلسفه کار میکنید، واجب الوجود رو اثبات میکنم، خدا رو اثبات میکنم، بی آن که من هیچ مسئله فلسفی طرح کرده باشم. توجه کرد. حالا بحثایی داره که اونا رسن واردش نمیشیم، چون در برهان صدیقین آورده، اینا داخل پرانتز بود، میذاریم کنار، برمیگردیم بحثمون خودمون. خب ما چجوری باید اصل الواقعیه رو ثابت کنیم؟ اینجا من به حسب برخی از گفتار و برخی از توضیحات دارم اینجا افزایش میدم. ببینید ما الان میخوایم نمیخوایم اصل الواقعیه را با پذیرش واقعیت ها اثبات کنیم. پذیرش واقعیت ها خودش مرحله دومه، دقت کنید نکته را. تو نهایی ما میخواستیم اصل الواقعیه رو اثبات بکنیم به واسطه اینکه ما واقعیت ها رو قبول داریم. اینجا این کار نمیخواد بکنه، فنی تر، خیلی فنی تر. رو ببینید، اولشون اصل الواقعیه رو اثبات میکنه، نه از اینکه من خودم رو قبول دارم، شما رو قبول دارم، اینا رو قبول دارم، پس اصل الواقعیت اینجوری نه. پس اول چونشون فرمود بعد از اینکه از این قائله گذشتیم میایم واقعیت ها رو اثبات میکنیم، پس نمیاد از اثبات واقعیت ها برای اصل واقعیت استفاده بکنه، فرق داره با بعد اون چیزی که در نهایی است. توجه کردید؟ یعنی اگر شما تا حالا 3 دنگ 4 دنگ حواستون اینجا بود، الان باید چی باشه؟ 6 دنگ حوا اینجا باید باشه. یه ذره رفتید اون بر که مثلا آه کلاس این شلوغ شکار کنیم نه 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 تمام شد رفت دیگه. توجه کردید؟ دیگه از دستون رفت، حالا بیا تا درستش بکنم، خیلی کار میبره. توجه کردید؟ همین کام بگم با هم دیگه جلو میریم. توجه کردید؟ ایشون در طرحی که در حاشیه اسفار دادن فرمودن اول از فلسفه مطلق رهایی پیدا میکنیم، بعدن میایم راجع به واقعیت رو کار میکنیم. با طرح نهایی فرق میکنه. حالا ایشون توضیح داد که چجوری ما از اثبات اصل واقعیت میکنیم و از قائله فلسفه مطلق خارج میشیم. گفتم یه عبارت ایشون داره در کجا؟ در جلد 6 اسفار صفحه 14-15، اونجا رو باید استفاده کرد. حالا من برای اینکه این بحث کامل تر بشه عرض میکنم، 3 راه اینجا وجود داره، بعدا دوستان روی بهش تعمل چون ما اصل واقعیت حتما باید برای ما روشن بشه. یک راه عقلی محض، یک راه عقلی شهودی. شهودی نه یعنی تا اسم شهود آوردیم این شهود عرفانی و کشف شهود این حرفا منظور نیست، توجه کردید؟ علم حضوری، یعنی توجه کردید، علم وجدانی حضوری اینجوری. یک راه ترکیبی بین عقلی و شهودیه که به نظر من گرچه بعضی جور دیگه میفرمان علامه در جلد 6 اسفار این رو انتخاب کرده، و یک راه شهودیه که بعضی از بزرگواران از اساتید ما این نکته رو مطرح میفرمادن. حالا من این ستاره رو توضیح میدم. عقلی محض، عقلی محض یعنی به این سبکی برای اصل واقعیت که علامه یه تیکش رو در همون جلد 6 آورده و ما استفاده میکنیم ازش، مونده یه تیکش دیگه شو نگفته. ببینید یک سوفسطائی چی کار میخواد بکنه؟ از دوحال بیرون نیست. ببینید ما به نوع عقلی محض پیش میریم، توجه به یک وجدان، به یک شهود، به یک علم حضوری نمی کنیم. سوفسطائی چی کار میخواد بکنه؟ از دوحال بیرون نیست. یا میخواد نفی واقعیت ها و مطلق واقعیت ها بکنه، یا شک داره در اون دیگه، درسته؟ از این حال که بیرون نیست دیگه. علامه این رو توی همون جلد 6 آورده، میگه اگر داره واقعیت ها را نفی میکنه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه واقعا هیچ واقعیتی نیست. واقعا توجه کنید، اصل واقعیت رو نفی نکرد. میگه واقعیت خارجی رو بیاید من برای توضیح بدم، واقعیت نفس الامری، این که هیچ واقعیتی واقعا نیست. خود علم اون کلمه رو بوده، واقعا نیست. پس اصل واقعیت تثبیت نمیتونه انکار بکنه، توجه کردید؟ یعنی ضرورت عقلی او رو وادار میکنه که بحث ما راجبه اصل واقعیت نیست، راجبه گناه های واقعیت نیست، راجبه من نیست، راجبه شما نیست، راجبه اون نیست، راجبه این نیست، راجبه اصل واقعیت. پس اینجاست که من عرض کردم مثلا سوپستوی تصویری از نفی واقعیت واقعا نداره. ما هرچی بشینیم نمیتونیم تصویری از نفی واقعیت بکنیم، چون محاله. توجه کردید؟ یعنی میخواید بگید چی؟ یعنی این که عالم خالیه، خالیه واقعیته، بس واقعیت قبول کردیم، تو واقعیت میگی اینجوریه، گونهشو داری بحث میکنی. حالا اما اگر شک بکنی، این رو علامه نداره، این توضیح رو باید اضافه کرد، اما اگر در واقع سوفسطایی بگه من نمیدونم ماجرا چی جوریه، خب بازم میخوام عقلی محض پیش بریم. اگر الان اینجا دیگه عقلی محض پیش نرفته، اگر شخص شک میکنه در چی شک داره؟ یعنی طرفین شکش چیه؟ طرفین شکش اینه که آیا اون چرا که الان من ملاحظه میکنم اینا واقعا هستن یا چی؟ یا واقعا نیستن؟ یعنی شخص شکاک امرش دائره بین باز نفی اصل واقعیت نکرده، باز حتی اگه دقت بکنی تردید در اصل واقعیت نداره. توجه کردید؟ میگه من نمیدونم چیه مسئله، آیا در عالم واقعیتی هست واقعا یا واقعیتی نیست واقعا. توجه که این دقت دو مرحله باز اصل واقعیت رو قبول داره. این راه چی؟ راه عقلی محض برای اثبات اصل الواقعی. این تأکیداتی که میکنم خواهش میکنم توجه داشته باشید، چون یه بحثی داریم تو تعبیرات علامه، من این رو باز نمیکنم، چون درگاهی داره واقعیت و ما باید اوقات میفرماد اصل الواقعی با هم فرق میکنه، نتایجشون هم با هم فرق میکنه، گرچه به هم شدیدن مرتبطن. توجه کردید؟ واقعیت و ما به گونه ها توجه داره، ولی لا علل تعیین مثلا توجه کردید، ولی اصل الواقعی چیز مشخصه، هر چی شما مدل عوض کنی اون سرجا خودش میمونه، هیچ تکون نمیخوره. لذا علامه اونجایی که برهان صدیقی، من نباید اینا رو بگم و نیازی هم نیست اگه برای دوستان روشن نشه، مهم نیست، اونجایی که اصل الواقعی رو بحث میکنه ازش در واقع بحث برهان صدیقی نسبت واجب در میاره، نه از واقعیت و ما. اگر واقعیت و ما بخواد در بیاد یه روندای خاصی داره. برمیگردیم به بحث خودمون. پس یک بار ما میخواییم اصل الواقعی رو اثبات بکنیم، میگیم به نوع عقلی محض، یعنی تو خود این انکار واقعیت و شک واقعیت که دقت میکنیم میبینیم در بستر پذیرش اصل واقع اضطرار عقلی وجود داره، اضطرار عقلی نمیشه غیر از این باشه، یعنی خود شخص این اضطرار عقلی رو میفهمه و درک میکنه. توجه کردید؟ به تعبیر علامه اگه میخواد انکار بکنه سر زبانشه، با توجه بهش بگی خودت چی داری میگی، مواظب باش خودت چی رو اعتقاد داری واقعا، این عقلی محض. اما علامه در اون جای در جلد 6 اسفار نصف راه رو عقلی محض رفته، نصف راه رو به نوع شهودی حضوری رفته. اون نصف راه توجه نمیشه تو اون متن، باید این توجه رو کرد، نصف راهی که عقلی محض رفته در بحث انکار واقعیته، خودش هم آورده که اگر سوفسطایی انکار واقعیت میکند، انکار واقعیت میکند واقعا. توجه کردید که خود یعنی اثبات اصل واقعیت. اون نصف بعدیش اینجوری گفته اگر بگه تمام آنچرا که شما ملاحظه می کنید همه موهومن یا همه مشکوکن، ایشون این تعبیر رو گفته، پس موهوم هستن واقعا، پس مشکوک هستن واقعا. اینجا که دقت کنیم این در واقع یعنی وهم من واقعیته، یعنی شک من واقعی، یعنی این که من در اونها توهم دارم و اونها رو وهم میدارم، این درش دیگه هیچ تردیدی ندارم، واقعا اونها به نظر من توهمی هن یا به نظر من مورد شکن. در واقع اینجا چیکار داره میکنه؟ این راه رو کجا ما رسما رفتیم؟ در بدایه تو مرحله 11، نمیدونم اون فصل چند بود که راجع به سوفسطایی بحث میکردیم، که در نهایه فصل 9 مرحله 11 است. اونجا میگید آقا برگردید به سوفسطایی که میگه آقا من شک دارم. توجه کردید؟ میگه من شک دارم. برگردیم بهش بگیم آیا این شک که تو قبول داری، این در حد وجدانی ها، توجه کنید، این در حد حضوریه، دارم شک، این دیگه بازی در آوردنه بگم شک نمی کنم. حالا یه بحثی که آیا از این شک به من هم میرسه که شکاک باشه، یه بحث دیگه است، توجه کردید؟ ولی در اصل شک الان بحثی چی نخواهد داشت، این به نحو وجدانیه، اون تقلیه محض بود، توجه کردید؟ این به نحو وجدانی از علم حضوری داره استفاده میکنه. حتی تو اون فصل نهم مرحله 11 که بعدا میرسیم و در بدایه هم نمیدونم فصل چند بود اونجا که خوندیم راجع به انکار هم، یعنی میخوام اینو بگم، اون جایی که انکار واقعیت رو میکنه دو تا روش هست، عقلی محض، حتی از رای چی؟ شهودی هم میشه رفت، میگه انکار میکنم، میگیم انکار خودت رو قبول داری که واقعیت داره، این غیر از اونه که به نحو عقلی اون رو باطل کنیم ها، توجه کردن دوستان این نکته رو؟ این غیر از اون روشه، این به نحو این روش حضور علم حضوری هم راجع به اصل انکار پیاده میشه، هم راجع به شک و تردید و توهم دانستن اینا پیاده میشه. پس این شد راه چی؟ راه عقلی، حضوری، وجدانی، شهودی، که این رو علامه تو جلد 6 اسفار صفحه 14-15 زیل صفحه 14 شروع میگه و صفحه 15 اونجا این بحث رو داره و توضیح میده. و این یک راه، یک راه اینه که چنانچه برخی از بزرگان مطرح میکنن اصلا از راه عقلی محض استفاده نکنیم، همش رو از راه شو، همین که تازه عرض کردم، هم بخش انکارش هم بخش شکش رو، بالاخره انکار من که من نمیتونم انکار خودم رو انکار کنم، که من که نمیتونم شک خودم رو شک بکنم، که توجه کردید؟ حالا یه خورده مثلا با خودش بازی در بیاره، رو شک خودش شک بکنه دیگه، روی شک شک از اینجا پیزیده هم یه قاطی میکنه، توجه کردید؟ ولی بالاخره سراخر هم میتونه بگه آقا این قاطی که کردی رو قبول داری، که توجه کردید؟ این که قاطی کردی رو قبول داری، که حتی قاطی کردم به خود نسبت، نه این قاطی کردن نه میخواد در نظر بگیرید، من این که عرض کردم میخواد بازی در بیاره با خودش، یا خودشو میخواد اذیت کنه، چون بعضی افراد خدازار هستن، بعضی افراد دیگر آزار هستن، بعضی افراد خدازار خودشون اذیت میکنن، داره دیگه آقا این که من دارم شک میکنم که بحثی نیستش، که این شک حتی اگر نمیخواد خودشو اثبات کنه لاقل شکشه دیگه، درش به نحو وجدانی و حضوری اینو قبول داره. پس بنابراین طرحی که در اسفار اومد جلد اول صفحه 24 تو پاورقی اینه، اول میایم که ایشون فرمود بل اوضاع فی المقام، فی المقام این شروع فلسفه، اول با چیکار بکنیم؟ نفی سفسطه مطلق بکنیم با این راهی گفتیم، بعد میایم ایشون گفته لا نرتاب و ان هناك موجودات، شک نمی کنیم که در اینجا چی هستن؟ موجوداتی هستن. این که شک نمی کنیم در اینجا موجوداتی هستن، اگر برید تو بیان علامه طباطبایی تو اوائل مقاله هفتم از اصول فلسفه و روش رئالیسم، دوستان به لحاظ این بحثی که الان کلن داریم میکنیم مقاله دوم رو میتونن بخونن و مطالعه کنن و اوائل مقاله هفتم رو میتونن مطالعه بکنن، این دو تا مقاله ناظر به این بحثی که الان مطرح کردیم، یعنی میتونن استفاده کنن از اون عبارت، اونجا هم ببینن. تو مقاله هفتم ایشون همین سبکی عمل کرده، گفته اول ما اصل واقعیه رو اثبات میکنیم و سوفسطایی مطلق رو، یعنی اون سوفسطایی شدید رو کنار میذاریم، منتها اونجا تعبیر لا نرتاب نداره، اونجا میگه که بعد از اون میایم جستجو میکنیم به حس کنجکاوی خودمون و یواش یواش اثبات واقعیت های دیگه میکنیم. من میخوام بگم اینا دیگه دو تا تر نیستن واقعا، این لا نرتاب میتونه هم بر اساس بدیهیات پیش بره، چون که اون جستجو هم گرچه ظهور در نظری بودن قضیه داره، ولی میتونه جستجو کردن بخشش نظری باشه بخشش بدیهی باشه، اشکالی نداره. من این دو تا بیان رو در یک طرح مطرح میکنم. پس بنابراین گام اول، حالا این که ما میایم موجودات دیگر را پس از اصل واقعیت اثبات میکنیم، این که بقیه واقعیت های دیگر اثبات میکنیم، این چه جوری هستش؟ همون راهی که قبلا توضیح دادیم، توجه که حالا بدیهی نظری، همون مدل هایی رو که مطرح کردیم از اون سبکی شروع میکنیم و واقعیت ها رو اثبات میکنیم، به دلیل اینکه بعدا ما تو فلسفه تو این طرح ها میخواییم مباحث رو طرح بکنیم که متوقف بر دو اصله، پذیرش اصل واقعیت و پذیرش واقعیت ها، که بعد میگیم بحث خطا پیش میاد و بعد میخواییم تصحیح خطا بکنیم که به فلسفه نیاز داریم، بحثی که در ادامه هستش. این هم طرح چندم، طرح سوم. یه طرح دیگر هست، زمینه‌اش در کار علامه هست، ولی عملا اجرا نشده و اون اینه که ما بیاییم این رو. فکر میکنم خیلی ها نه خیلی ها دوست ندارم که از فضاهای ما اصلا این سمتی برن و موضع باشیم. ما مثلا انشالله بعد هم انشالله برای دوستان میگیم فلسفه غرب یا بایاش اینا رو یاد بگیرن، اون رو یاد بگیرن، ولی این هم حاضر باشن. توجه کردید؟ نه باید، یعنی من بارها به دوستان گفتم که مسئله سعادت به حقیقت چیزی نیست که انسان با شوخی بکنه. توجه که این مسئله حساس خیلی خیلی مهمه. حالا انشالله اونجا توضیحات لازم رو خواهم داد که با چی کار بکنیم چی کار نکنیم. حالا از این بحث داشته ببینید، ما وقتی که در ارتباط با اصل فلسفه وقتی میخوایم کار بکنیم، طرح چهارم دارم میگم، وقتی میخوایم راجع به فلسفه شروع فلسفه بحث کنیم، همین بیان علامه با نفی فلسفه، ولیکن با نفی یه چیزی بود که منو به اونجا کشوند، الان یادم اومد که چرا اونجا ملاحظه گفتم، تازه یادم حالا فلش میکنم، برمیگردیم به همینجا کار خودم. ببینید میخوایم با نفی فلسفه وارد بشیم، ولی چیکار میکنیم؟ با نفی فلسفه مطلق آغاز میکنیم. یعنی فلسفه مطلق یعنی فلسفه شدید که هیچ چی رو قبول نداره، با نفی این شروع میکنیم، اما نه به سبکی که بعدش بریم واقعیات رو اثبات کنیم. آنی میخواستم بگم که این خیلی میتونه موافق داشته باشه از کسانی رو که مثلا واقعیت ها رو قبول نمی کنند و هی کلنجار میرن و هی بحث می کنند و چیزی شد و به همون حرفا، این برای اونا خیلی جالب تره. توجه کردید؟ و الا من میخوام بگم که شماها این فضا رو نباید طی بکنید. بازی آقا من دارم شما میبینم، شما اینجا هستید، من اینجا هستم، دیگه اینم بحث کردیم سال قبل و فلان نشستیم دیگه. توجه کردید؟ اینا دیگه بحث نداره که. توجه کردید؟ جدی میگه این مهمه، این مهم. اونا میگن عقل عرفی، حالا یه چیزی ساده اینجوری نیست، این واقعیته. توجه کردید؟ این واقعیته. من تعبیر میکنم مثل آدم وسواسی، آدم وسواسی تو روح عمق جانش اینه که من میخوام خیلی پاک باشم، درسته؟ ولی اتفاقا خیلی چی میشه؟ خیلی نجس میشه. نجس رو من نجس یعنی دست و پاش اینا آلوده به نجاسات میشه. اینا میخواد خیلی تمیز باشه بدتر میشه. توجه کردید؟ ما یه وقتی میگم خیلی میخوام واقعیت رو دقیقاً بچنگ میارم، وقتی خیلی رو اون بحث از اون چیزایی که بدیهی هستش هی روش ناخنک میزنی خرابش میکنی. توجه کردی؟ وقتی خرابش کردی دیگه همینه که واضح بود همه سر میزنن میگه. توجه کردی؟ به درد سر ایجاد میکنه. حالا با اینا تبلیغات قضیه است. خیلی و تبلیغاتی که جدی ها، چون من معتقدم در بحث معرفت تو پرسش‌های بنیادی نمیشه بحث استدلالی کرد. اینا مهمه ها، این بحث مثلا یه چیزی رو آدم به تدریج میفهمه. و من دیدم در بیان برخی دستاتی خیلی خوشحال شدن. مثلا واقعیت نگاه کنید، اگه خیلی بهش نزدیک بشی نمیتونی ببینی واقعیت. اینا بحث افکار منظورم نیست، بحث واقعیت. لذا این که فرمودم مثلا یحذرکم الله نفسه، در ذات پروردگار خیلی میخوای نزدیک، اصلا گیج میشی میری. توجه کردید؟ خیلی دورم باشی نمیفهم، کنه یک جای ویژه‌ای داره. توجه کردید؟ اینجا که میرسی نه درست شد. توجه کردید؟ تنظیم شد، قشنگ میتونی نگاه بکنی. نزدیک‌تر شدی خراب میشه، یعنی مبهم میشه میره. دورم شدی چی میشه؟ مبهم میشه، خراب میشه میره. یه چون مسائلی هم هست که اینو توجه داشته باشید. خب پس ما در چیکار میکنیم؟ این تعریفی که آقا با نفی فلسفه فلسفه آقا میگه قبول کرد، این اصل ماجرا بود. تو این طرحا چی میخوای بگیم؟ میخوام بگیم که با نفی فلسفه مطلق، فلسفه شدید که هیچ واقعیت قبول نداره، با این میخوایم شروع کنیم. خب با این شروع کردید، خود اینو چیکار میکنید؟ همون سه تا راهی گفتیم، یا عقلی محض، یا عقلی وجدانی، یا وجدانی محض. اون هم در درجه خودش چی باشه؟ درجه خودش باشه. ولی ادامه کار نمیایم واقعیت ها رو اثبات کنیم، ادامه راه را از مطالعه اصل واقعیت پیش میبریم. چه بسا من اینو با طراحی کرد، چه بسا از مطالعه اصل واقعیت واقعیات اثبات میشه. این غیر از اینه که شما بیاید اصل واقعیت تمام شد، واقعیت اثبات بکنید، واقعیات هم اثبات کنید، بس روی فلسفه. نه، از همون اصل واقعیت تأملاتی دارید که آرام آرام میتونید بگید ما میتونیم بحث فلسفی با هم دیگه داشته باشیم. و چه بسا به تدریج منجر میشه به تکثیر واقعیات، و چه بسا آرام آرام منجر میشه به تثبیت من و خارج از من و چیزای دیگر. این خیلی به نظرم مهمه. حالا تصریحا ندیدم که مثلا برای علامه این رو تذکر بده، برید تصریحا تو کلمات هست. ببینید شما اگه اصل واقعیت تثبیت کردید، مثلا اصل شک به نحو وجدانی، اصل انکار، من حق دارم این سوال رو مثال دارم میزنم اینو با تیک کرد هی مدل مختلف دارم، میتونم حق دارم این سوال رو بکنم که این در واقع شک من این ضرورت به ذات دارد که حالا عقلی است، این اصل خارج از اون اصل نمیشم اصلا. آیا ضرورت به ذات دارد یا ضرورت بالغیر؟ از این دو حال که بیرون نیستش که. اگر بگم ضرورت به ذات داره، یه لوازمی داره، یعنی من از تأمل ضرورت به ذات که از مطالعه خود اون اصل واقعیت دارم ادامه میدم کار را، به خیلی چیزا میتونم برسم، کما اینکه این بخش را علامه طباطبایی در بران صدیقین انجام داد. توجه کردید رو اصل الواقعیه به چیز عجیبی است، یعنی وقتی توش مطالعه میکنی یه دفعه مثلا بلافاصله متوجه میشی که بلافاصله متوجه میشی که این نمیتونه محدود باشه، باید نامحدود باشه. چون اگر محدود بودنش رو بپذیری، خود به خود این نامحدود بودن اصل واقعیت و براء رو پذیرفتی. توجه کردید؟ ولی شما نیومدی از اون راه متعارف استفاده بکنی، دائما داری راجع به اون اصل واقعیت تأمل میکنی. اگر مثلا بگی این واقعیتی که من یافتم، این شک رو من که تا حالا این شک نه الان این شک رو انجام دادم، بگی ممکنه، خیلی جالب، ممکنه، بسیار خوب. با تأمل در بنیاد ممکن متوجه میشه یه ورایی باید باشه که این برش استوار باشه. این فقط من یه نمونه مثال زدم، توجه کردید؟ ولی انواع مطالعات رو راجع به حالا اینجا بحث واقعیت ما و اصل واقعی هم هی اینجا مسائل اینجا در میگیره که چیکار باید بکنیم، توجه کردید؟ این هم یک روش هستش که اگر این روش البته بپذیریم، یه مقدار روال‌های فلسفی که الان ما داریم این گونه نخواهد بود و تنظیم مباحث فلسفی یکم با تفاوت‌های انجام خواهد شد. حالا در صورت این اصل طرح علامه در مجموع شد که شروع فلسفه با نفی سفسطه هستش، توجه کردید؟ حالا مدل‌های مختلف اینا که تمام کردیم، یک چیزی جاش اینجا خیلی خالیه و متاسفانه علامه طباطبایی با این که من مطمئنم علامه اصلا این نحوه پردازش رو برای این انگیزه آورد، ولی تصریحش در اینجا وجود نداره و اگه تصریح در اینجا وجود پیدا میکرد، یک ارتقای مهم تعلیمی پیش میومد. ببینید اساسا علامه طباطبایی در این عبارت پردازی ها دنبال این استش که ما تصور و تصدیق، تصور صحیح و تصدیق محکمی راجع به موضوع فلسفه پیاده بکنیم. اصلا انگیزه علامه طباطبایی از طرح این بحثا یه چنین نکته‌ای هستش، چون ما اینو میدونیم هر دانشی که میخوایم آغاز بکنیم، این دانش باید تصوراً و تصدیقاً روشن باشه تا ما اون دانش رو ادامه بدیم. خب به همش میدونید که در خود دانش راجع به مبادی اون موضوع بحث نمی کنن، تصورش چیه، تصور اینا باید در جای دیگه تبیین بشه. ولیکن چون فلسفه، حالا که بعدا بحث میکنیم اهل العلومی که اتفاقا از همین بحث ما هم روشن میشه که چرا اهل العلومه، دیگه ما دانش دیگه نداریم، باید به تعبیر ما باید بیان باشه، نه باید مبین باشه، اینجا باید بیان باشه. الان علامه از این روندها میخواسته این نکته رو راجع به موضوع فلسفه برای ما روشن بکنه. موضوع فلسفه که میگن وجوده یعنی چی؟ من تقاضای من این هسته شده، من بحثا رو با تأکید میگم اینجا شما خواهش میکنم این تأکید رو واقعی جدی نه تبلیغاتی کاملا جدی حساب کنید. توجه کردید؟ چرا؟ به دلیل این که ما بعد این همه اصالت وجود نمیدن تشریفی در وجود چی بذاریم اون مزه کنیم موضوع وجود را، روی اصطلاح غرق نشیم، پشت اصطلاح گیر نکنیم، همجور فقط اصطلاح به زبان نیاریم، بفهمیم که چی کار میخواد بکنه. توجه کردید؟ ببینید علامه الان به اینجا که رسید میتونه اگه نمیفرمود گشته در ادامه داره، ولی که دور میشیم از این بحث. توجه کردید؟ الان باید میفرمود که این رو که شما بعد از نفی صفتی شدید، چون در نهایه عنوان بحث اینه که صفحه شدید که رد شد، الان کار نداریم که با چی ردش کرده، صفحه شدید که رد شد فلسفه شروع میشه. خب فلسفه که شروع میشه، خب رو موضوع خودش باید باشه دیگه. اون چیزی که من این تعبیر رو میفهمم، نگید که احساس و این الفاظ، من این کلمات ناشارم بگم برای اینکه شما اون حس رو پیدا بکنید، اون احساس ادراکی که از نفی سفسطه شدید پیدا می کنید، اون موضوع فلسفه است. یعنی اصل الواقعیه، اصل الواقعیه موضوع، اصل الواقعیه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که از سفسطه شدید رفتید کنار، یعنی چه اتفاقی در بلحاظ فضای ادراکی در شما میافته که اینو گفتی مثلا انکار ناشدنیه، نمیشه تردید کرد، نمیشه انکار کرد. لذا میگیم موضوع، اولا موضوع فلسفه اینه، موضوع فلسفه که این هستش، این موضوع هم تصورش الان برای شما بدیهیه چون از نفی سفسطه مطلق در میاد، اصل واقعیت نه گونه ها اصلا منظور نیست، و هم چی؟ و هم اینکه تصدیقش برای شما بدیهیه، چون اصلا انکار ناشدنیه، شک ناشدنیه. پس شما فلسفه را مبتنی کردید بر امری، تقاضا میکنم روی اینا توجه داشته باشید. اصلا بحث این نیست که حالا دیگه ما چاره‌ای نداریم، گفتم از باب انسداد در بحث معرفت شناسی اینا، حالا چاره‌ای نداریم چیکار کنیم، مثلا توجه کردید ما این مقدار با هم بحث نکنیم، خب چجوری زندگی بکنیم، چجوری مثلا با هم بیایم بشینیم این کلاس تشکیل بدیم، بیایم بریم مباحثه بکنیم، با هم این مباحثه کردن و کلاس اومدن و تدریس کردن و تحقیق کردن اینا زندگی ما داره تبری میشه، اگه بخوایم این کار کنیم چیزی برامون نمیمونه مثلا، توجه کردید؟ نه اینجوری، نه این با قاطعیت تمام اصلا تردید درش نکنید، میخوای هر چی فکر کنید فکر کنید، یک نقطه ای رو پیدا کردیم که هیچ تردیدی درش وجود نداره و اصلا نمیتونید تصور کنید که مثلا در 10000 سال پیش جور دیگه فکر میکردن، نمیتونید تصور کنید که 10000 سال بعد جور دیگه فکر میکنن، توجه کردید؟ بعد یه بحثایی مثلا حالا در جا خودش باید تعریف، اون جایی برای مجالی برای اون بحثا نیست، رو نقطه ای پا گذاشتیم که روی اون در اون نقطه در واقع بداهت اولی تصوری و بلکه اولین تصور و بداهت اولی تصدیقی داره اتفاق میفته. حالا البته این بحث هستش که نسبت بین اصل واقعیه و اجتماع نقضی با نقضی ماله نسبت اون چیه تو حوزه تصدیقش و نه تصورش، تو حوزه تصدیقش چه پرده هست، همون شاید متری تو پاورقی همون مقاله هفتم یه بحثی راجع به این کرده، حالا باید بحث کردیم یه دارید توجه کردید، سه تا اصل هستش که اینا جزء اولیاته، چیز دیگه هم هست، یکی هو به هویت، یکی اصل الواقعیه، یکی استاله اجتماع نقضیم و ارتفاع نقضیم، اینا چه نسبت هایی با هم دیگه دارن، اینا خیلی قابل مطالعه و بررسی هستش، و اینا مثلا کدوم یک از اینا متوقف بر دیگری، یا هیچ‌کدوم بر هم دیگه توقف ندارن یا بر هم دیگه توقف دارن، نسبتاشون چه جوریه، قابلیت بحث خیلی خوبی در این زمینه وجود داره، حالا از اون بحث رد میشیم. ببینید پس بنابراین علامه طباطبایی از این همه کوششی که انجام داد با طرح‌های مختلف میخواد بگه آقا شما اون احساس ادراکی که از نفی سفسطه مطلق پیدا میکنید، میگید نه سفسطه مطلق اشتباه میکنه، نه واقعیت هست، چه احساس ادراکی اونجا پیدا میکنید؟ اگر ما میگیم موضوع فلسفه وجوده موجوده واقعیت، منظور ما اونه، توجه کنید، همونی که در نفی سفسطه مطلق بهش توجه میکنیم، هم تصوراً بدیهیه استراریه و همچنین تصدیقاً استراری و بدیهیه، جزء اولیات هستش، باید بهش توجه بکنیم. خب اگر به این نکته ما توجه بکنیم که در واقع الله میخواد همین التفات و توجه رو بده، حالا بحث بعدنه، ولی بذارید همینجا شما متوجه میشید اولین بحث فلسفیه، انسانها به نحو فطری اون بنیاد تفکرشون فلسفیه، توجه کردید؟ یعنی به محض اینکه از فلسفه مطلق خارج شدن راجع به موضوع فلسفه تو بستر جانشون است. بله فیلسوف میاد اونی رو که ارتکازی در همه است اون رو چیکار میکنه؟ روش مطالعه میکنه، مطالعه تخصصی با التفات و چینش ها خیلی که لذات اشتباهات و اینها دور میشه، مثلا توجه کردی اشتباهاتش کمتر میشه و دقتش در واقع بیشتر میشه. ببینید موضوع فلسفه همینجاست، نقطه اول اثبات اصل واقعیت، برخلاف موضوعات دیگر علوم، دیگر علوم راجبه تعین‌های این واقعیت بحث می‌کنند. لذا تو همینجا معلوم می‌شود که نسبت فلسفه با سایر علوم چیه، همینجا معلوم میشه ترتیباشون به چه شکله، همینجا اون جمله‌ای که بعداً علامه مصطفی فرمود که من همونجا توضیحش گفتم با دارم، یعنی خیلی نکته اینجا هستش که میشود به دست بیاد. مثلا مطالعاتی که شما راجع به اینجا انجام میدید مطالعات عام و فراگیره، اصلا هیچ دانشی ازش خلاصی نداره، تمام قواعد عامی که راجع به اصل واقعیت هستش، یعنی در تمام هر جایی که واقعیت حاضره ولو گونه‌های مختلف باشه اون قواعد داره کار خودش انجام میده. لذا خب این رو دیده بودیم ولی من ذهنم درگیر نشده بود به التفات، تو همین شواهد ربوبیه که یکی از آثار خیلی خوب مرزا صدراست، اون مشهد اولش وقتی داره قواعد عام فلسفی رو، این امور عام رو بحث میکنه، یه عنوان زده به مشهد اول که خب اون من تو کتابا تو هی تو صدر صفحه تکرار شده با این افتخاری من تا با این محتواش بود، ولی که این عنوان من خیلی جالب بود. فی ما یفتقر علیه جمیع العلوم، خیلی جالب. یعنی نسبت فلسفه با سایر علوم فقط در مطالعه موضوعش نیست که موضوعش از چه سنقیه، بعد چه روشی باید کار بکنی، فقط این نیست. فلسفه از مباحث عام و قوانین عام می بحث میکنه که این قوانین عام در تار و پود همه علوم حاضره، و اگر این قواعد کسی در واقع نظر ویژه‌ای داشته باشه، این نظر ویژه‌اش در زیر مجموع علوم همه جا جریان پیدا میکنه. من بارها عرض کردم و حالا اینا تو فواید و کارکردهای فلسفه وارد نکرد، الان وارد این بحثا نشده، توجه کردید؟ مثلا شما هر تصمیمی راجع به قواعد علیت بگیرید همه جا اثرگذاره، توجه کردید؟ و لذا الان ما یکی از انتقادهایی که برخی از دانشمندان در رشته ها داریم این است که شما در اون رشته ها تصمیم گیری فلسفی نکنید. ممکنه یه فیزیکدان به یک سری مباحثی برسه که این مباحث با قواعد عقلی فلسفی جور در نیاد، این باید پرسششو بده به چی؟ به دانش بالاتر بده. اگه خودش فیلسوف خودش اشکال نداره، باید بده به فیلسوف. باید بگه مثلا فیزیکدان باید به فیلسوف بگه که شما تا حالا هی میگفتی علیت ضرورت علی، من الان به یک جایی گیر کردم که حالت در واقع نوسان داره، من ضرورت علی درش نمیبینم، شما توضیحی برای من بیار که این چه توضیحی. باید برگرده فلسفه راجع به اون مسئله حل و فصل بکنه. حتی این ممکنه که فیلسوف، این موارد داره که در واقع فرصت ما دچار مشکل میشیم، ولی در فلسفه این پیش اومده، یعنی تأثیراتی که مطالعات در دانش‌های زیر مجموعه در فلسفه گذاشته، یعنی وقتی رفتن تو زیر مجموعه داشتن کار میکردن، علال قاعده باید قواعد عام فلسفی رو جریان میدادن دیگه، درسته؟ یه جایی گیر کردن، توجه کردید؟ و وقتی گیر کردن دوباره برگردوندن به کی؟ به فیلسوف. گفتن آقای فیلسوف اینجوری شده، چیزی شما میگین باهم جور در نمیاد. توجه کنید فیلسوف دوباره برگشت گفت ای پس من اشتباهم کجا بوده، مثلا اونجا من اشتباه کردم. توجه کردید؟ نمیخوام من بگیم که حتما فلسفه در دانشگاه دیگه تاثیر داره، که این هست. گاهی وقت مطالعات دانشی دیگه در فلسفه اثرگذاره، این اغلب ازش غفلت میشه و این مهمه. این همیشه باید داد و ستد باشه، داد و ستد باشه، از اون علم بالاتر به علوم پایین‌تر، از علوم پایین‌تر به علم بالاتر، و این فضا باید باشه. حالا در اصل اگر ما توجه بکنیم که فلسفه اینجا نشسته، متوجه میشیم صحبت‌های فلسفی هم عامه، لذا بهش میگن مطالعه در امور عامه. میدونید که بحث‌های فلسفی رو میگن امور عامه، یه عناوینی دارم، یکی از عنوان شایعش همین امور عامه، چون وقتی شما یه چیز بحث این بحث مال عموم در واقع فلسفه است. تا اینجا که کشیده شد، توجه کردید؟ تا اینجا که کشیده شد، الان وارد مرحله بعدی میشه، و اون مرحله بعدی اینه که مرحله بعدی هدف علامه از بحث بعدی بگم این حالا یا مرحله بعدی یا بحث بعدی، تبیین نیاز ما به فلسفه است. این تبیین نیاز به فلسفه را علامه طباطبایی می توانستن به شکل‌های مختلف بگن، اما عمدتاً فیلسوفان از همین نقطه‌ای که علامه واره شده واره شدن، چون این بنیادین ترین نیازه، بقیه نیازها در اطرافش معنا میشه. برای اینکه نیاز ما رو به فلسفه مطرح بکنن، این مرحله در ذیل حالا مثلا سه پله این معنا رو مطرح کردن، حالا من بعداً عرض خواهم کرد، یعنی اون چیزی نقطه‌ای هستش که ما باید بگیم چهار پله یا سه پله، اون توضیح میدم بین سه و چهار رو توضیح خواهم داد. نکته اول این است که ما هیچ تردیدی نداریم که چه بسا خطا میکنیم. در کجا؟ نه در اصل الواقعیه، در چی؟ در حوزه واقعیات. در عین این که واقعیات رو قبول داریم، چون تکسره فی الجمله قبول داریم، ولی واقعیت رو اشتباه میکنیم. یه بیان خیلی شیرینی علامه طباطبایی در مقاله هفتم از همون اصول فلسفه روش را لیست داره، خیلی جالبه. اونجا میگه همون جور که حالا این حدت شدت رو داره، من میگم حالا ممکنه باز یه توضیحاتی بخواد، یعنی ممکنه تفسیرهای چیزایی داشته باشه، همون جور که ما یقین داریم راجع به اصل واقعیات، به همون جور که یقین داریم راجع به واقعیات، به همون وزنم یقین داریم راجع به خطاهایمون. مثلا شما بگید که ادراک وجدانی خطا کردیم، یا به انواع مختلف خطای ما به دست اومده، توجه کردید؟ و اینجا حالا علامه اونجا این بحث مطرح کرد، ولی من مثلا دوستان مطرح کردم و در جا خودش باید مفصل در مطرح بشه. نگاه کنید اینجا را، چون مسئله خطا تو معرفت شناسی خیلی بد باش تا شده. شما به محض اینکه با خطا روبرو میشید، همون بیانی که علامه داره، با همون پذیرش اصل واقعیت و پذیرش واقعیات میتوانی خطا رو به دست بیاری. دوباره نمیشه برگردی با اینی که بر اون بسترها به دست آوردی اونا رو خراب کنی، که متأسفانه این اتفاق افتاد. مثلا گفتن خطا میکنیم، خطا میکنیم، بعد معلوم این بقیه چیزا چجوریه فلان، تا هم بیا خالدم یه جلو میره و بعد طرف میگن من رو همین هوا وایستادم، بعد هوا هم نمیتونه بگی هوا وایستادم، هیچ نمیتونه بگه و گرفتار میشه. توجه کردید؟ همین صحبت که شما داری میکنی، تو بستر چی داری کار میکنی؟ تو بستر قبول اصل واقعیت و حتی قبول واقعیات. چون من هم بهت بگم که از کجا میگی احتمال، میگم آقا برو من قبول دارم، احتمال داره که اونا ضعیف بشه اون یقینای دیگه من. توجه کردید؟ پس معلومه که با اون وزنی که اول روش پا گذاشتی میتونی این بحثا رو مطرح بکنی، ولی نمیتونی بحثا رو مطرح بکنی. پس ما باید با خطا یک معامله دیگری بکنیم. لذا الله میفرمه ما شکی نداریم که خطا داریم، و این در واقع گام اولی هستش که علامه طباطبایی در این مرحله برمی‌داره. پس گام اول این هستش که ما خطا داریم، حالا با توضیحاتی که الله میده و من عرض خواهم کرد. گام دوم در این مرحله این هستش که ما نیاز داریم به یه سری بحث‌ها و به یه سری مطالعاتی که این خطا را از بین علوم برای ما روشن کنه. چون ما این وقتی ما یقین داریم که خطا اتفاق میفته، خب یه سری آسیب‌هایی به مجموعه دانش‌های ما میزنه. پس باید چیکار بکنیم؟ ما باید به یک سری ضوابطی برسیم که خطا را در بین علوم خودمون شناسایی بکنیم. علوم رو از خطا چیکار بکنیم؟ شناسایی بکنیم. این گام دوم. گام سوم اینه که توجه کنید چقدر منطقی و قشنگ پیش رفته. گام سوم این هستش که این بحثی که ما می‌خوایم بکنیم یک بحث یقینی باید باشه. چرا؟ چون اگر بحث یقینی نباشه، نقض غرض پیش میاد. با احتمال که نمیشه کشف خطا کرد، با احتمال که نمیشه علوم رو از خطاها جدا کرد. پس باید به نحوی چی باشه؟ یقینی باشه. من یه مقدار از عبارت بکنم. غیر انا، این بالا اگه خواستید تیتر بزنید، بگید سر نیازمندی ما به فلسفه. وارد این بحث بشیم که اصلا خوب بود علامه بعد از اینکه این اون بحث قبلی رو داشت، یه بار میفرمود این حس احساس ادراکی که از نفی مطلق است، این همون موضوع فلسفه است که هم تصورم و هم تصدیقاً الان برای شما روشن شده. توجه کردی به نوع بدیهی اولی؟ غیر ان، الان 2 دقیقه مونده بود، این از این اذان را نگی، اذان نگی. آره خیلی غیر، نه این ایناست داشون، ولی تا اینجا من خوشبختانه چند دقیقه عقب میندازن که دوستان برسن. غیر انا کما لا نشکونیم، اون نقطه یادتون نرفته دیگه، کسی که نماز شب میخونه دیگه اصلا با وضو شرکت میکنه. توجه کردید؟ اون نقطه یاد نرفته، خب وضو که داریم در جا میریم نماز میخونیم دیگه. میگن که با یک وضو آدم میتونه 3 شب 4 شب هم چیکار کنه؟ تمام نمازش رو بخونه. اگه مشکلی به وجود نیاد، میتونی این چیزا رو انجام بده، مشکل نداره. پس بنابراین غیر انا کما، تعبیر رو نگاه کنید، کما لا نشک فی ذالک، ذالک یعنی اصل نفی سفسطه ها، اصل الواقعی ذالک به اونجا بزنید ها. چون مدعای علامه تو نهایه ابطال سفسطه مطلق بود، البته روش رو کار نداره. غیر انا کما لا نشک فی ذالک، لا نرتاب، این گام اول، لا نرتاب ایزن فی انا رو به من نقطه، او چه باشه ما خطا میکنیم، و نحسه با ما لیسه به موجودن موجودن، چیزایی که موجود نیستن و موجود میپنداریم، الا ماشاءالله، او بالعکس چیزایی که موجود در واقع هستن رو معدوم میپنداریم. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرا نحن الیوم، انسان ابتدایی چیزهایی رو اثبات میکرد و آرایی داشت که ما الان رو رد میکنیم، و نرا ما یناقض و چیزهایی الان عقیده ما داشت که نقض اونا میکنه، و توجه به عهد و نظر اینه خطا اون لامحاله، این دیگه نباید تردید کنیم. مثلا ما الان میگه خب حرفای ما درسته یا مسیح یا درسته، خب آقا جان مسیح همینجور نمیشه گفت حرفای ما غلطه یا درسته، که خیلی از حرفامون یکیه. خب اونجایی که حرفامون یکی کسی بحثی نداریم، هر جا که به تناقض رسید، حتی که اختلاف به مرتبه است که مشکل نداره، اون مرتبه پایین تر این مرتبه بالاتر، یا اختلاف به مثلا وجوه مختلف داره میگه، اون بحثی نداره، که جایی که به تناقض میخوره بالاخره تثلیث درسته یا تثلیث باطله. نمیشه حالا مثلا همه ادیان همه ادیان اصیل درست هستند، توجه کردی؟ حالا اگه میخواد مسیحی باشه، اگه میخواد مسلمان باشه، چه اشکال داره؟ فقط بعد سنته، توجه کردی؟ چون اینا مظاهر جلوات پروردگار هستند. خب مگه دنیای امروز جلوه پروردگار نیستش؟ ما اونا جلوه پروردگار هستند. مگه مدرنیته و پست مدرنیته اینا جلوه پروردگار نیستن؟ اینا هم جلوه پروردگار هستن دیگه، اینا جدیدی هستن، خیلی خوبن که. این که نمیشه استدلال که اونا جلوات پروردگار هستن، استدلال نشه. حالا در هر صورت ببینید وقتی تناقض رسید اینجا دیگه نباید شوخی کرد، بگه با تناقض باشه، این میگه هست، این میگه نیست، هر دام درست میگن. اینجا میشود اون سوفسطایی، اینجاست، توجه کردید؟ اون نفی واقعیتونه اینجاست. ولی اگه بخواد دو مرتبه مختلفه بگه، دو تا بچه مختلفه بگه، یکی یه چیزی بگه و یه چیزی نفی نزنه، اینا که مشکل نداره که. پس بنابراین وقتی به تناقض رسید و احد النظرین خطا لا معال قطعا یکی از اون و هناک اغلاط نبتلی بها کل یوم اشتباهاتی ازش یه را ماشاءالله هر روز انجام میدین، فنسبت الوجود لما لیس به موجود و ننفیه، اثبات میکنیم وجود رو چیزی که موجود برای چیزی که موجود نیست و نفی میکنیم، اما هو موجودا حقا. ثم ينكشف لنا ان اخطأنا فيما غزينا به، بعدا معلوم میشه که چقدر مثلا اشتباه کردیم چیزایی که گمان میکردیم. این گام اول تا برسه به گام های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله. آه. داریم بده اون ماله چیه؟ یک دوره
نمیشه شرکت؟
نه مال دور از اینو دوای دوتون در میاد میگن آره بدایی کامل خونده باشن تصمیم دستور میگه اشارات اون بخش رو انجام بدن.
برای مقابله با سوفسطایی ها به جزایی ترمانی میرن و براشون ماهیت خطا رو مثلا تبیین میکنیم. اگر من اشکال نکنم این
نه اگر ما مشکلشون خطا باشه چون بعد اگر ما میدونیم که اینوی که الان سوفسطایی مطلق هستن یکی از گام هایی فقط یکی از گام هایی خطا شده.